بسم الله الرحمن الرحیم. فی باب ظن و اراء المتعدیت لسلاستین المنع من اقامت الثانی و وجوب اقامت الاول و وجوب اقامت الاول اشتهر عن کثیر من النحات. دیروز خوندیم حکم دو مفعول باب اعطیتو و کسوتو را، امروز میخوانیم حکم دو مفعول باب علمتو و زننتو را. در مسئله باب کسوتو و اعطیتو گفتیم اقامه مفعول دوم به جای فاعل این اجماعا جائز است، الا در جایی که سبب اشتباه بشود. این مال باب اعطیتو و کسوتو که دیروز خوندیم. حالا اومدیم باب علمتو و زننتو رو میخوانیم و فرق باب کسوتو و اعطیتو و باب علمتو و زننتو رو مکرر خوندیم، دیگر نباید دوباره اظهار کرد که فرق چیه. حالا می فرماید در باب کسوتو و اعطیتو که دیروز خوندیم مفعول ثانی میتونست نائب فاعل بشد یا نمیتونست؟ بله میتونست اگر اشتباه نشه. در باب علمتو و زننتو میگد محققین از نحویین گفتن ممکن نیست نائب فاعل بشد مفعول ثانی، پس در باب اعطیتو گفت اتفاق دارن که مفعول دوم نائب فاعل میشه، در باب علمتو و زننتو جمهور نحویین میگن ممکن نیست که مفعول ثانی نائب بشود. عبارت گوش بدیم، فی باب زنه یعنی باب زننتو و ارا باب رأیتو یعنی باب افعال قلوب، فی باب زنه و ارا المتعدیتو لسلاستین. خوندیم که علمتو به باب افعال رفت چند مفعوله میشه، هاکذا زننتو، هاکذا ارا که سه مفعولی باشد. مفعول دوم جائز نیست نائب فاعل بشود و اونجا خیلی تکرار کردم که دوم مکانی، اول مکانی، سوم زمانی، هی گفتم یادت باشد که میرسیم اگر اونجا رو یاد داشتیم اینجا مطلب خوب میفهمیم. حالا رسیدیم به همینجا، میگه در باب زنه و ارا که سه مفعولی باشه، یک مثال بگیم که خوب با بصیرت اینجا رو بخونیم. اعلمتو امرن بشرن کریمن، خواهی شو سه مفعول، اعلمتو امرن بشرن کریمن. میگه مفعول دوم در این باب اعلمتو نیابتش ممنوعه. خب حالا این سه تا مفعول داره، اعلمتو امرن یکی، بشرن دوتا، کریمن سه تا. مفعول دویم میگه نائب نمیشه، از این سه تا کدوم مفعول دویمه؟ بله مفعول دوم زمانی، کدومه؟ سوم مکانی. خوب دقت کن، پس در باب زنه و ارا اگر سه مفعولی شد مفعول دوم نیابتش ممنوع است. مراد از مفعول دوم، دوم مکانی اگر باشه، کدوم دوم مکانی؟ در همین مثال بشرن. اگر دوم زمانی باشه کدومه؟ کلیمن. خوب دقت کن، فی باب زنه و ارا المتعدیت لسلاستین، یعنی اینها اگر به باب افعال برون، المنع من اقامت ثانی، منع وارد شده از اقامه ثانی که دوم نائب فاعل بشود ممنوعه، و وجوب اقامت الاول و واجبه که مفعول اول نائب فاعل بشد. حالا در مثال مفعول اول کیه؟ بله؟ احسن، همین دیگه، همین رو میخواید. پس میگد مفعول دوم نائب بشد ممنوعه، واجبه مفعول اول نائب بشه. حالا ببینیم مراد از دوم اول زمانیه یا مکانیه، خیلی فکرت عمیق میخواد. المنع من اقامت ثانی و وجوب اقامت الاول اشتهر عن کثیر من النحات، که غالب نحوی ها گفتند که مفعول ثانی ممنوع است که نائب فاعل بشد، و واجب مفعول اول نائب فاعل بشود. قال الاندلسی عبدی، حالا عبدی دلیل را که میارد میفهمیم که مراد از ثانی کدومه، ثانی زمانی یا مکانی، مراد از اول کدومه، اول زمانی یا مکانی، از دلیل ظاهر میشد. قال العبدی فی شرح الجزولیه، کتابیست جزولیه، عرب ها خیلی اون کتاب احترام دارن میخونن. قال جناب عبدی در شرح جزولیه چه قال؟ لأنه مبتدعون، ضمیر انه را بزن به اول که واجب اون نائب فاعل بشد، لأن اول مبتدع است. خب اول میگد مبتدع است، به این قرینه مراد از اول زمانی میشد یا مکانی؟ مکانی میشد. افعال قلوب دو مفعولی که هست، دو مفعولش چکاره هم چکاره هم؟ مبتدا خبر. ها؟ پس مفعول اول در اصل مبتدا بوده، بعد باب افعال که رفت، سوم که آمد، جاش کجا شد؟ اول چه؟ مکانی. چندم زمانی؟ سوم. عبدی میگد جهت این که واجبه که مفعول اول نائب بشود و مفعول دوم ممنوعه، جهتش این است که مفعول اول در اصل مبتدا بوده. خب اونی که در اصل مبتدا بوده اول زمانیه یا اول مکانی؟ ها زمانی. آره گوش بده تو، این اول یاد بگیر. پس میگد واجب اول نائب بشد، چرا؟ چون اول در اصل مبتدا بوده، در جایی که سه مفعولی باشه اونی که مبتدا بوده اول مکانیه یا اول زمانی؟ زمانی. احسن، خوب گوش بده. لأنه مبتدا، به جهت این که مفعول اول مبتدا بوده، و هو را بدن به مبتدا، و هو و اون مبتدا اشبه بالفاعل، مبتدا شباهت بیشتری دارد به فاعل. حالا که شباهت بیشتر دارد، این نائب فاعل بشد یا یک بیگانه این نائب فاعل بشد، همینه که شباهت به فاعل دارد، این نائب فاعل بشد. و هو اشبه بالفاعل فان مرتبته قبل الثانی، به جهت اینکه مرتبه مبتدا، ضمیر انه مرتبته را به مبتدا بزن. بله؟ نه، میگد چون در اصل مبتدا بوده، مبتدا رتبه اش مقدم است. بله؟ خبر ثانیه چی میشه؟ ثانیه زمانی. فان مرتبته، به جهت اینکه مرتبه مبتدا بزنی صحیح میشد، مرتبه اولم بزنی صحیح میشد. فان مرتبه اول، یا بگو مرتبه مبتدا قبل ثانی، چرا قبل ثانیه؟ لان رتبه المبتدا قبل الخبر. پس ضمیر به که زدیم؟ اول که اصلش بوده مبتدا، مبتدا رتبهش قبل از خبره. خبر کدومه؟ دوم زمانی، سوم مکانی. لأن مرتبت المبتدا قبل الخبر و مرتبت المرفوع قبل المنصوب. همون کلار اگر یادت باشد، اصلون اصلون اصل. اینجا میگیم مرفوع اون مرفوع. مبتدا مرفوع هست یا نه؟ فاعل مرفوع هست یا نه؟ ما مبتدا را جای فاعل میذاریم، مرفوع اون مرفوع اون، خبرم مرفوعه، لکن رتبهش بعد از مبتدا است. پس مراد از ثانی که شد بالاخره تکرار میکنیم، ثانی زمانی یا مکانی؟ زمانی. لأن مرتبت المبتدا قبل الخبر و مرتبت المرفوع قبل المنصوب، ففعل ذلك لمناسبت. پس این کار شده برای مناسبت، که همیشه گفته ایم که حفظ مناسبت در نزد عقلا از اوجب واجبات است. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. از این جهت واجب کرده اند که باید مفعول اول نائب بشد و مراد از اول، اول زمانی، نه اول مکانی که بعد از باب افعال آمده. و مراد از ثانی، ثانی چه؟ زمانی. مفعول این دیگر هر ستا منصوبه، هر ستا منصوبن. حالا میخواد یکی اینا رو رفع بدیم که نائب فاعل بشه. خب ففعل ذلك للمناسبه، این تموم شد. حالا اون ابتدا که داخل شدیم، المنع من اقامت الثانی و وجوب اقامت الاول، زیر ثانی چه باید بنویسیم؟ ثانی زمانی. زیر اول باید چه بنویسیم؟ اول زمانی. اونه یاد داشت کن. تمام شد. و خالف ابن عصفور و جماعتون، خدا حفظ کند آش ستار بهبهانی، که ما سیوتیر خدمتیشون درست کردیم. من هر کتابی را چند مرتبه خوندم. ایشون شوخی میکرد خیلی زیاد. وقتی اسم ابن عصفور میامد، میگفت این بچه گنجشکه، برخلاف علما فتوا میده و پر میکشه در میره. حالا جمهور چه گفتن؟ گفتن ثانی ممنوعه که نائب شود، واجب اول نائب شد. ابن عصفور مخالف شده، گفتن نخیر، ثانی میتونه نائب بشه. پس ابن عصفور مخالف با نحوی ها شده است. و خالف ابن عصفور و جماعتون، جماعت دیگه هم هستن که در این مسئله مخالف شده اند. و تبعه المصنف، و مطابعت ابن عصفور و جماعت را کرده جناب مصنف. مصنفم مقلد ابن عصفور و جماعت شده. خب مقلد ابن عصفور و جماعت که شد، فتوا چه میشه؟ ثانیم نائب میشه. و تبعه هم المصنف فقال ولا ارا منعا، گفت پیش من منعی نیست، جائزه که ثانی نائب بشد. ولا ارا منعا من نیابت ثانی، مانعی نیست از نائب شدن دوم. اذ القصد ظهر، در جایی که اشتباه پیش نیاد، هر جایی که اشتباه پیش نیاید جائز مفعول ثانی نائب بشود. اکثر نهاد چه میگفتن؟ میگفتن جائزه یا ممنوعه. اینا مخالف شدن. ولا ارا منعا من نیابت ثانی اذ القصد ظهر، در جایی که قصد ظاهر باشد. خیلی دقت کن. ولم یکن جملتا ولا ظرفا، به شرطی که این ثانی جمله نباشه و ظرف و جار و مجرور هم نباشه. که اگر مفعول ثانی جمله شد یا این که ظرف و جار و مجرور شد، تقدیم جایز نیست که این مفعول دویم نائب بشد. چون اگر نائب شد، خوندیم نائب فاعل حکم فاعل داره، باید مقدم باشد از مفعول یا مؤخر باشه؟ مقدم باشه. و اگر یادتون باشد خیلی طول نمی‌کشه، اینا رو نباید هی برای شما تکرار کرد. در باب مبتدا و خبر اونجا گفت اگر خبر جمله باشد تقدیم بر مبتدا جایز نیست. و این ثانی نسبت به اول در اصل چه کاره بوده؟ خبر. ها؟ اگر ثانی جمله شد یا ظرف و جار و مجرور شد تقدیمش جایز نیست. تقدیم که جایز نیست، پس نائب شدنش جایز نیست. اینا همش یادداشت میخواد. ولم یکن جمله تن ولا ظرفا کما فی التسهیل، یعنی این شرط که باید جمله نباشه ثانی و ظرف و جار مجرور نباشد، این جناب مصنف در تسهیل فرموده. که قولک فی جعل الله لیلة القدر خیرا من الف شهر بجعل خیر من الف شهر جعل خیر من الف شهر و لیلة القدر چیه؟ بله؟ بله. ولی دوباره بخونم، که قولک فی جعل الله لیلة القدر، این مفعول اول، خیرا مفعول دوم، این معلوم. حالا ما این معلوم رو میخوایم مجهولش کنیم. بنابر فتوای جناب مصنف و ابن عصفور چرا برف بخونیم؟ دومی کدومه؟ خیر. خب اینه که نائب فاعل قرار دادیم، اشتباهی هم نمیشه. حالا چه میگیم؟ خوب دقت کن. که قولک فی جعل الله لیلة القدر خیرا من الف شهر، قولک چه میگی؟ جعل خیر من الف شهر، من الف شهر لیلة القدر، که نائب شد. خیر چه کاره بود؟ دوم بود. اشتباهی هم نمیشد. پس این مثال مال دو مفعولی شد یا سه مفعولی؟ دو مفعولی؟ سه مفعولی هم واضحه. اگر سه مفعولی شد بازم که باید نائب شد؟ دوم جایز نائب شد. مثال را از دو مفعولی زد تا مطلب واضح باشه که در دو مفعولی میدانیم که مراد از ثانی مفعول دویمه، که مفعول دویم در دو مفعولی، مفعول دویم دویم زمانی است یا مکانی؟ بگو هر دو. در دو مفعولی مفعول ثانی هم دویم زمانی هم مکانی. اگر باب افعال رفت، این مفعول دویم، حالا دویم چه میشه؟ مکانی، اونجا تغییر میکنه. پس مثال ما، بحث ما درس مفعولی بود، المتعدیت لسلاستین. مثال که آورد از دو مفعولی مثال زد. چرا؟ برای اینکه دو مفعولی را اگر فهمیدیم که مراد از ثانی کیه، در وقت سه مفعولی هم میگیم همان است. پس در دو مفعولی ثانی، ای تکرار میکنم، ثانی زمانی و مکانی هر دو، یا نه در دو مفعولی هر دو. باب افعال که بردیم، مفعول ثانی ثانی زمانی و مکانی میشد یا فقط ثانی زمانی؟ مکانی نمیشه دیگر. معلوم شد یا نه؟ خوب مثال باز نظر کن. که قولک، مثل قول تو، در جعل الله لیلة القدر خیرا من الف شهر، قول تو در این مثال بگی جعل خیر من الف شهر لیلة القدر، که مفعول ثانی را جلو بیندازی نائب فاعل کنی. این لیلة القدر که مفعول اول بود، این به نسب خود باقی ماند. پس نائب که شد بالاخره؟ دوم. دوم چه؟ زمانی و مکانی. و اما ثالث من باب ارا، باید یادداشت کنید، اما مفعول ثالث که به باب افعال برود، مفعول ثالث بعد از رفتن به باب افعال، ثالث چه؟ ثالث زمانی، اول مکانی. اینو یادداشت کنم. و اما ثالث، یعنی اما مفعول سوم، سوم چه؟ سوم زمانی، چندم مکانی؟ اول مکانی یادداشت کن. و اما سالس، یعنی اما مفعول سالسه زمانی و اول مکانی. و اما سالس من باب ارا ففل ارتشاف ادعا ابن هشام الاتفاق على منع اقامته. اما این سالس که سالس زمانی و اول مکانی، در کتاب ارتشاف جناب ابن هشام ادعا کرده اجماع را بر این که ممکن نیست نائب فاعل بشود. مفعول سیم را، سیم چه؟ زمانی اول مکانی. و اما سالس من باب ارا، اما سوم از باب ارا ففل ارتشاف، پس در کتاب ارتشاف ادعا کرده ابن هشام الاتفاق على منع اقامته، و تا اجماع است که این سالس ممنوع نائب فاعل بشود. الاتفاق على منع اقامته ولیس کذلک، میگه دروغ میگه، اجماع نیست. دیروز در معالم اگر کسی بود گفتم که یک کتابی است کشف القناع فی حجیت الاجماع، مؤلف و مصنف این کتاب زمان شیخ انصاری بوده، کشف القناع عن حجیت الاجماع، ای بزرگوار زمان شیخ انصاری بوده. و بعضی مدعی هستند که این بزرگوار از شیخ انصاری اعلم بوده، لکن کفش پا نداشته. حکایتی هم برش نقل میکنن، سربسته میخوام مطلب بگم. ایشون در این کتاب میگه اینقدر علما در مسائل فقهیه ادعای اجماع میکنن بی اساس است. ما یک مسئله در فقه شیعه نداریم که اجماعی باشه، همه را دستگاهش دم میکنه. حالا این بزرگوار چرا کفش پار نداشته؟ آدم های بازوق میفهمن که چرا نداشت. این جمله معترضه بود، برای اینکه بفهمیم که هر ادعای اجماعی اجماع نیست، زور است. همه میگن، یکی جرأت میکنه بگم من نمیگم، تا گفت نمیگم میگرنش. لذا غالب اجماعات همین جور است. لذا جناب ملا جلال میگه ولیس کذلک، میگه ابدا اجماع نیست. چرا؟ مخالف را ما نشونت میدیم. عبارت بین ولیس کذلک، میگه این درست نیست که اجماع است که مفعول ثالث نائب نمیشه، ابدا اجماع نیست. ولیس کذلک ففی المخترع، پس در کتاب مخترع، کتابی است، ففی المخترع جوازه، زمیر جوازه رو به که بزنیم؟ جواز اقامه مفعول اول، اول چه؟ مکانی، که سالس چه میشه؟ زمانی. جوازه ان بعضهم، بعضی فتوا دادن اونجا مرحوم عاشق اسدالله رضوان الله علیه مسائل اجماعی رو میکشه، میگه اینجا میگن اجماعه، مخالف نشون میده، یکی دو تا پنج تا میگه اینا همه مخالفن، این چه اجماعی آخه؟ همه را نشون میده. حالا میگه در کتاب مخترع جائز شده به فتوای بعض علما که گفتن سالس زمانی که اول مکانیه نیابتش جائزه است. ففی المخترع جوازه ان بعضهم، این تموم شد. و کما لا یکون للفعل الا فاعل واحد كذلك لا ينوب عن الفاعل الا شيء واحد. اینا میگن شرح قبل از متن، میخواد وارد متن بشد، اول اساس مطلب را درست میکند بعد وارد متن میشد. میگه چنانچه یک فعل دو فاعل نمیگیرد، هاکذا یک فعل دو نائب فاعل نمیگیرد. اینا خوب داشته باش که خیلی لازم میشد در قالب مسائل. چنانچه یک فعل دو فاعل نمیتونه بگیره، ها کذا یک فعل دو نائب فاعل هم نمیتونه. خب حالا دیروز و پریز گفتیم معمولات فعل چند تاست؟ 11 تا. یکی از اینها را نائب قرار میدیم، بقیه همشون به نسب خود باقی است، چون نائب فاعل هر کدوم شد اون مرفوع میشه، بقیه به همون نسب خود باقی میمانن. چرا؟ به جهت اینکه دو نائب فاعل که نمیتونیم بگیریم، یکی از اینها را نائب فاعل قرار میدیم، بقیه همشون منصوباتن، به نسب خودشون باقی است. و کما لا یکون للفعل الا فاعل واحد کذلک لا ینوب عن الفاعل الا شیء واحد. خب یکی را نائب فاعل قرار دادیم، چیکارش کردیم؟ رفعش دادیم. و ما سوى النائب، متن میخونم، و ما سوى النائب مما علق بالرافع ان نصب له محقق. ما سوای این یکی که نائب شد و مرفوع شد، بقیه همش به نسب خود باقی است. چرا؟ اونا معمولات فعلند و منصوبند، همین یکی هر کدوم نائب شد. حالا اگر ما را امتحان کنن، از 11 تا چند تا ممکن بود نائب بشه؟ بقیه هر کدوم از این 4 تا را نائب قرار دادی، رفعش بده. بقیه اون 3 تای باقی مونده 4 تا و باقی معمولات هر چه که هست همه به نسب خود باقی است. و ما سوى النائب عنه، ضمیر عنه را به فاعل بزن، ما سوای اونی که نائب از فاعل شد، مما از اون چیزهایی که علق بر رافع، یعنی معمول برای رفع دهنده، یکی را نائب فاعل کردی عامل اول رفع داد، بقیه همه معمول اون فعلا، همه را به نسب خود بخوان. مما علق بر رافع ای رافع نائب، یعنی اونایی که معمول رافع نائب فاعلن که عامل در او عمل کرده او را رفع داده، بقیه همه معمولن برای همین فعل، همه را نسب بده ای رافع نائب. خب رافع نائب کیه؟ اینم فراموش نشد. و هو الفعل، فعل مجهول داریم یا نداریم؟ ها نائب میخواد. و اسم المفعول، پریروز گفتیم اسم مفعول به منزله چیه؟ فعل مجهول. لذا امثله میگه مضروبون در اصل چه بود؟ یا ضربوا یا تضربوا یا اضربوا یا نضربوا. پس اسم مفعول فعل مجهوله، این دوتا. و اسم المفعول و المصدر، هاکذا مصدر فعل مجهول که اینم رفقا خیلی از ما شنیدن، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم. این غلب از اون غلبت گرفته شده، غلب که از غلبت گرفته شد معلومه یا مجهوله؟ پس غلب یعنی مغلوبیت. پس مصدر هم اگر از فعل مجهول گرفته شد نائب فاعل میگیره. پس از ما بپرسن که آقا نائب فاعل چند چیز نائب فاعل میگیره؟ میگیم یکی فعل مجهول، دویم چه؟ اسم مفعول، سوم چه؟ مصدر مجهول. و هو یعنی اونی که رافع نائبه، هو را بزن به رافع نائب، و هو اون رافع نائب الفعل زیرشون سن فعل مجهول. و اسم المفعول دوتا و المصدر علا ظاهر قول سیبده. میگه اینم که ما میگیم مصدر مجهول داره، بنابر ظاهر فتوای سیبده هست. یعنی چه؟ یعنی دیگران میگوین که مصدر مجهول نداره، اما ظاهر فتوای سیبده این است که مصدر هم مجهول داره. علا ظاهر قول سیبده. حالا متن بچسبون، ما سوى النائب مما علق بالرافع ان نسب له محققا، باقی معمولات باید نسب داده شوند. لفظا ان لم يكن جارا و مجرورا، باقی معمولات نسب داده میشن لفظا اگر اون معمول جار و مجرور نباشه. اگر معمول جار و مجرور شد لفظش که منصوب نمیشه، پس چطور نسبش بدیم؟ محلا. ان لم يكن جارا و مجرورا نحو ضرب زیدون، این زید شد نائب فاعل، یوم الجمعته به نسبش باقی مون، امامک اینم به نسبش باقی مون. یوم ظرف زمان، امام ظرف چه؟ مکان. ضربن چه کاره؟ مفعول مطلق. شدیدن صفت ضربن، مفعول کدوم مفعول مطلق شد؟ سه تا مفعول مطلق داریم، نوعی. خب پس یکی را که نائب قرار دادیم، بقیه همه را باید به نسب بخونیم. منتاش این مثال همه را نزد، فقط مثال دو سه تا را زد، یکی یوم که ظرف زمانه، یکی امام که ظرف مکانه، یکی هم ظرف که مفعول مطلق. و محلا ان یکنه، یعنی منصوب میشد محلا اگر بداشت او کی از زمین بکر میخوره جار مجرور. و محلا ان یکنه، یعنی محلا نصب بده اگر بوده باشد اون جار مجرور. نحو فاذا نفخ فی السور، حالا نفخه فی السور نائب فاعل در نفخه ضمیر است، به که برمیگردن اون فاعل شده ها؟ بله ها، پس ما اشتباه کردم که نفختان واحدم تتمه مثاله. فاذا نفخه فی السور نفختان واحدتون، خب نائب فاعل شد نفختون، اینا رفت دادیم. فسور که جار مجروره باید نصبش بدین. فسور لفظا میشه منصوب بشد یا نمیشه؟ نمیشه، محلا منصوب است، تموم شد. هازا باب و اشتغال العامل عن المعمول، از خارج از کنم. اشتغال در فارسی ما و شما گاهی استعمال میشد، میگم آقا شما آخه این روزا تشریف نمیارید خونه ما، میگه آقا مشغولم، مشغولم یا شاغلم، مثلا این روزا نوشتنی داره نمیاد، میگم آقا چرا تشریف نمیری این روزا، میگه والله مشغولم. حالا این که کتاب نمیتونه خونه آقا بیاد، شاغل در نوشتن یا مشغول در نوشتن؟ ها؟ مقصود اینو فکرش کنید، میگم مشغولم این روزا، یعنی دارم کتاب بنویسم نمیتونم بیام. اصل معنای اشتغال چیه؟ اشتغال باب افتعال، طلب شغل. شغل چیه؟ کار. حالا ای که دارد کتاب منویسد نمیتوند بیاد، میگه من مشغولم، یعنی چه؟ یعنی کتاب از ما کار میخواد، کتاب از ما کار میخواد. اگر کتاب از این کار میخواد، این میشد مشغول یا شاغل. کتاب میگد مرا بنویس، این نویسنده شاغل میشد یا مشغول؟ شاغل، اون کتابه. کتاب میگد مرا بنویس، نرو مجلس. حالا این همینجور سربسته بمونه وسطای درس معلوم میشد که شاغلی ما اگر مثلا کتاب می‌نویسیم یا مشغول هستیم، این وسطای درس معلوم میشد. حالا اینجا یه خود رد بشیم ازش. هازا باب و اشتغال العامل عن المعمول، میگه این است باب اشتغال عامل از معمول خودش. یعنی چه؟ یعنی معمول میگه بابا بیا پیش من، میگه من مشغول دیگه هم. اینجا ما مثال هم زدیم، حالا چه کار کنیم مثال را؟ پس معمول میگه بیاد در من عمل کن، این میگه آقا من مشغولم، در تو عمل نمی کنم، میرم جای دیگه اونجا عمل می کنم. باب اشتغال عامل عن المعمول، اینه معناش. مثال هاره که آمدیم والد شدیم این شده واضح‌تر میشه. پس این است باب اشتغال عامل از معمول. معمول میگه برادر بیاد در ما عمل کن، میگم من مشغول معمول دیگه هم، میرم اونجا عمل میکنم. خب یاد بگیر. هازا باب اشتغال العامل عن المعمول، هو ان يتقدم اسم و يتأخر فعل او شبهه قد عمل في زميره او سببه لو لا ذلك لعمل فيه او في موضعه. خیلی حواس جمع کن. میگه باب اشتغال عبارت از این است که یک اسمی مقدم شود و یک فعل مؤخر. زیدن ضربته، باب اشتغال این است که یک اسمی مقدم شود و زیدن اسم است مقدم شد. فعلی مؤخر شود زیدن ضربته، ضربته فعل هست یا نیست؟ مؤخر شد. تا اینجا فهمیدیم که باب اشتغال این است که یک اسمی مقدم شود و یک فعلی مؤخر شود. عبارت ببین، هو ان يتقدم اسم و يتأخر فعل او شبه فعل. شبه فعل مثل چه؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، که اسمی مقدم باشد و شبه فعل مؤخر باشه. تا اینجا معلوم. او شبه هم قد عمل فی زمیره، عمل زمیر در تحتش رو بزن به اون فعل یا شبه فعل. زمیره ای های زمیره رو بزن به اون اسم مقدم، که قد عمل اون فعل یا شبه فعل فی زمیر این اسم مقدم، یعنی در یک زمیری عمل کند که این زمیر برگردد به اون اسم مقدم. قد عمد فی زمیره او سببه، یا این که این فعل مؤخر در زمیری که برمیگرده به اون اسم مقدم عمل نکنه، در سبب اون اسم مقدم عمل کند. سببه زمیر بزن به اسم مقدم. مثالش از زود بگیم، مرتیم زیدن ضربته، این زمیر به که برگشت؟ به زید. این عمل فی زمیر اسم مقدم. زیدن ضربت غلامه، ضربت در که عمل کرد؟ در غلام، که غلام اضافه به زمیریست که به اسم سابق برمیگرده. قبلا هم گفته شده که هر چیزی که اضافه به زمیر کسی بشد اینم میگن سبب اون کس. زیدن ضربت غلامه، غلام به که اضافه شد؟ به ها، ها به که برمیگرده؟ این غلام رو میگن سبب. پس این فعل یا عمل کند در ضمیر اسم سابق مثل زیدن ضربته، یا عمل کند در سبب اسم سابق مثل زیدن ضربت غلامه. خوب دقت کن ها. قد عمل فی ضمیر اون اسم سابق مثل زیدن ضربته او سببه، یا در سبب اسم سابق مثل چه؟ زیدن ضربت غلامه. لولا ذالک، اینه باید در ذهن بسپاری تا تقریبا دو درس بعد بهش میرسیم. پس این فعل در که عمل کنه؟ یا در ضمیر اسم سابق یا در سبب اسم سابق. لولا ذالک الضمیر، که اگر این ضمیر نمی بود قهرن در خود اسم سابق عمل می کرد. چاره نیست، اینو باید بگن زیدن ضربتهم، اگر ها ضربتهم نمی بود، ضربتو مفعول می خواست یا نمی خواست؟ باید عمل می کرد در خود زید، چون ضربتو فعل متعدی بی مفعول نمی شه. الان که این ضربتو شد، ضربتو عمل کرد در ها ضربتهم، این شد مفعول. میتوند در زیدن هم عمل کند که او بشد مفعول؟ گفتم اگر ها ضربته نمی بود، ضربته در که عمل میکرد؟ در زید، میگفتیم مفعول مقدم. حالا که در ها ضربته عمل کرده، میتوند باز در او عمل کنه؟ دو مفعول. الان گفتیم که فعل دو فاعل نمیتونه بگیره، دو مفعول هم نمیتونه بگیره. پس لولا ذالک الضمیر، یعنی به قسمی باشه که اگر این ضمیر نمی بود یا اون سبب نمی بود، فعل عمل می کرد در اون اسم سابق. این شرط داشته باش که واجب به این لازم می شد. پس خلاصه این شد که باب اشتغال اینه که فعل در ضمیر یا در سبب عمل کند، که اگر این ضمیر و سبب نمی بود قهرن در اون اسم سابق میتونست عمل کند. این شرط داشته باش. لولا ذالک، ذالک یادش کن، یعنی لولا اون ضمیر یا لولا اون سبب، هر دو. لا عمل فیه، ضمیر فیه رو بزن به اسم سابق، که اگر این ضمیر نمی بود، این سبب نمی بود، میتونست عمل کند در اون اسم سابق. لا عمل فیه، او فی موضعه، یا در خودش عمل میکرد در اون اسم ثابت یا در محلش عمل میکرد. حالا خودش یعنی چه، محلش یعنی چه، بعد یواش یواش میرسیم بهش. خب پس باب اشتغال چند شرط شد آقا؟ تقدم اسمون یکی، شرط دویم تأخر فعلون او شبهون، این دوتا که قد عملت در این ضمیر اسم سابق یا در سبب، ایسا شرط. شرط چهارم لولا این ضمیر، اگر نمی بود این ضمیر یا این سبب لعمل فیه، میتونست در اسم سابق عمل کنه. چند شرط شد؟ چهار شرط. نگادار که خصوص این آخری که لولا ذالک الضمیر یا سبب، این لازمه، میرسیم بهش انشاءالله. خب بله، مرسم سابق فعلا. حالا میخواد تجزیه و ترکیب کنه بیت را، میگد این فعلا مفعول لقوله شغله. خوب دقت کن ها، میگد این فعلا مفعول است برای شغله، ای ذالک المزمر عنه. حالا عبارت خوب دقت کن، این مزمر اسم سابقین، مثالش چه زده بودیم؟ زیدن ضربته، ها ضربته به که برگشت؟ به زید. میگد اگر ضمیر اسم سابق زیدن ضربته، ای ها ضربته ضمیر است مال اسم سابق، این ضمیر اگر فعل را مشغول کند از معمول، یعنی این ضمیر میگه آقا تو مفعول میخوای؟ میگه بله. میگه من مفعولم، زیدن ضربته، این ها میگه ضربته را میگه، میگه تو ضربته مفعول میخوای؟ میگه بله. میگه من هستم مفعول، پس این ضمیر چه کار کرد این ضربته را؟ احسن، این مزمر اسم سابق، یعنی اگر ضمیری که مال اسم سابقه شغل فعلا، مشغول کرد فعل را، مشغول کرد یعنی چه؟ یعنی روگردان کرد این ضمیر ضربته فعل را، از که روگردانش کرد؟ از اون اسم سابق، گفت اونجا نرو، من نزدیکترم، تو در ما عمل کن. این مزمر اسم سابق فعلا، میگد این فعلا مفعول شغله، یه ضمیر در تحت شغله به که بر میگرده؟ ها؟ نه، ضمیر تحتش شغله، یعنی مشغول کند که این ضمیر، کدام ضمیر؟ ضمیری که مال اسم سابقه، اگر این ضمیر اسم سابق شغل فعل را، علامت مفعول در فارسی چه بود؟ را، یعنی این ضمیر ضربته که مال اسم سابقه مشغول کند فعل را، که مشغول کند فعل را؟ همین ضمیر، ضمیر ضربته، فعلا مفعول لقوله شغله، ای ذالک الضمیر چه میخواد بگد؟ یعنی توی شغله ضمیر است بر میگرده به همون ضمیر اسم سابق، یعنی اون ضمیر اسم سابق فعل را مشغول کند، از چه مشغول کند؟ از اون اسم سابق، نگذارد که فعل در اون اسم سابق عمل کنه. شغله ای ذالک الضمیر، پس ای ذالک الضمیر چه میخواد بگه؟ ای ذالک الضمیر یعنی ضمیری که در تحت شغله یه بر میگرده به اون چه؟ به اون ضمیری که های ضربته باشه، عن الاسم سابق که مشغول کرده است این ضمیر ضربته، اسم را از چه مشغول کرده؟ از اسم سابق، نمیگذارد در او عمل کنه. جهتش هم گفتیم چرا نمیگذارد؟ بدت این که وقتی که در این اسم، در این ضمیر عمل کرد، ای شد مفعول، دوباره میتوند اون زید را هم مفعول درست کنه، که یک عامل دو مفعول میتونه بگیره. پس این ضمیر روگردان کرد ضربته را، از که روگردان کرد؟ از اون اسم سابق نگذاشت اونجا برد. انهو ای ان الاسم سابق به نسب لفظه ای لفظ ذالک المزمر اب المحل ای محله مشغول کرد، این ضمیر ضربته این مشغول کرد که این فعل که ضربته چکار بکند در این های ضربته عمل چه بکند؟ نصب. نصب دو جوره، یا عمل نصب بکند در لفظ ها ضربته که ضربته در این عمل کند نصب را لفظن، یا این که عمل کند در این ضمیر محلن. آل المشتغل به ضمیر مثال المشتغل به ضمیر زیدن ضربته نوشته شد و زیدن مررت بهی نوشته شد. مثال المشتغل به سببه زیدن ضربت غلامه نوشته شد. مثال و نسب لفظ ضمیر مثال نسب لفظ ضمیر همینجا نوشتین زیدن ضربته نوشته شد. مثال و نسب ضمیر محلن زیدن مررت بهی نوشته شد. فکل واحد من ضربت و مررت نوشته شد اشتغل به ضمیر زید لكن ضربت وصل الى الضمير بنفسه ومررت وصل اليه بحرف جر فهو مجرور لفظا و منصوب محلا تمام شد یا نه؟ محلا. حالا از خارجم عرض کنیم که مطلب فهمیده بشه. عبارت ببینید به نسب لفظه ای لفظ ذالک المزمر مثالش چه میشد؟ زیدن ضربته که ضربته در لفظ ضمیر عمل کرده زیدن ضربته ضربته در که عمل کرده؟ در ها ضربته در لفظش عمل کرده منتها اینجا در لفظش عمل کرده نه این که نصب در ها ضربته ظاهر شده نه یعنی این فقط ها را نصب داده محل و لفظی در کار نیست. آخرش نوشتیم که ضربتو عمل کرده در ها ضربتو به نفسه یعنی ضربتو ها را نصب داده منتها نصب در لفظ ظاهر نیست در لفظش عمل کرده یعنی چه؟ یعنی محلی نداره که در محل عمل کنه. خوب دقت کن. اما در زیدن مررتو بهی مررتو در ها بهی در لفظ عمل کرده یا در محل؟ لفظش چه کاره؟ مجروله. پ پس این بهی منصوب شده به مررتو که الان بهشون عرض کردم. این ها بهی مفعول بالواسطه یه، این مررتو بدون با اجاره او را نصب داده یا به سبب با اجاره؟ به سبب با اجاره، ولی مررتو لازمه، نمیتونه چیز را نصب بده. پس مراد از نصب لفظهی یعنی عامل در ضمیر عمل کند بلا واسطه، رأسا درش عمل کنه. در زیدن ضربته همینه، ضربته رأسا عمل کرده، در هاء ضربته دیگه محلی برش نیست که در محلم عمل کنه. ضربته دو عمل کرده یا یک عمل؟ ضربته
یک
عمل. پس بلا واسطه عمل کرده در هاء ضربته و ایلا نصب داده. اینا میگیم نصب لفظن. در مررتو بهی، مررتو در هاء بهی که عمل کرده به واسطه حرف جر عمل کرده یا بدون حرف جر؟ به واسطه حرف جر. پس این مررتو عمل در لفظ هاء کرده و او را نصب بدهد یا عمل در لفظ هاء نکرده، هاء بهی نکرده، اما محلن به سبب حرف جر منصوب است این هاء بهی، لذا ایره میگیم مفعول بالواسطه. و اینه در حاشیه کتاب بنویسید و الا تا قیامت بگردی نمیتونی بفهمی که عبارت داره چه میگه. پس حالا خلاصش این میشد که صورتی که در لفظ ضمیر عمل کند عبارت است از این که فعل بلا واسطه حرف جر عمل کند. صورتی که در محلش عمل کند جاییست که فعل به واسطه حرف جر عمل کند. آخه در لفظش نمیتونه کاری بکنه تا با نیاد، با نیاد میتونه عمل کنه؟ کی عمل کرده؟ در کی عمل کرده؟ آخه حرف جر چه کارش کنی؟ اون نمیذاره. دو عامل در یک معمول جمع نمیشه مگر برای فرا. خب همینقدر اشارتن اینها رو بشنوید بدکی نیست، بیشتر از این باید برین زحمت بکشید پیدا کنید در رضی امثال رضی. خب دیگه رد بشیم، خیلی معطل نشیم. به نسب لفظه ای لفظ ذالک المزمر، چه معنا کردیم به نسب لفظه را؟ بلا واسطه. اول محل ای محله، یا نسب بدد محل را، یعنی محل کرا؟ محل اون زمین را، یعنی چه؟ بلا واسطه. خیلی تا اینجا مسئله یک مقدار دست اومد. حالا مطلب خارجی عرض میکنم، اینها رو باید بشنوید. اگه به ذهن سپردین یادداشت کردین نورون علا نور، اگه یادداشتم نکردی بشنوید بدکی نیست. عوامل مولا محسن ظاهرن الجزا ان امتنع جعله شرطن، بعد عبارت چیه؟ احسن، فالفاعل لازمتون. این مطلب چی میخواد بگد؟ میگد اگر جزاء شرط لیاقت فعل شرط شدن را نداشته باشد، الجزاء ان امتنع جعله شرطا فالفاعل لازمتون، اونجا در جزاء فا واجبه. بعد اونجا را برو نگاه کن که شش صورت است که جزاء لیاقت شرط شدن را نداره. یکی از اون شش صورت این است که جزا جمله اسمیه باشه. خود این عبارت مثال همین مطلب است، الجزاء ان امتنع جعله شرطا، امتنع جعله شرطا فعل شرط، فالفاء لازمتون جمله اسمیه یا اسمیه نیست؟ این خودش مثال ما نحن فیه، چون جزایی که نمی شود او را فعل شرط قرار داد شش تاست، یکی جمله اسمیه. فالفاء لازمتون، الفاء مبتدا، لازمتون چه؟ خبر، جمله اسمیه یه، فا واجب فا آمده. پس بیان مطلب و مثال مطلب خود این عبارته. بیان مطلب چیه؟ که جزا اگر لیاقت شرط شدن را نداره واجب در جزا فا بیاد. این مطلب بیان کرد. مثالش مثل چه؟ مثل خود این عبارت، که خود این عبارت مثال ما نهنو فیه، مثلش مثال یک صورت، چون جزائی که لیاقت شرط نداره شش تاست، یکیش مثال زده است. و اینم میگن خیلی هنر است که در ضمن مطلب مثال هم زده شده باشد به خود بیان مطلب. این مال اونجا. عبارت گوش بدین، عبارت رو فالسابقه متن میخونم. فالسابقه انسبه به فعل ازمره حتما، خوب دقت کن، فالسابقه انسبه، خود این لفظ فالسابقه انسبه مثال ما نحن فيها. نگوتیم باب اشتغال چیه؟ اسمی باشد مقدم، فعلی باشد مؤخر، که اون فعل عمل کرده باشد در ضمیر از سابق. سابق اسمه مقدم، انسب فعل هست یا نیست؟ ها؟ مؤخر. انسب در که عمل کرده؟ در ضمیر. به که برمیگرده ضمیر؟ از سابق. پس این هم بیان مطلبه هم مثال مطلب است. خیلی خوب. فالسابقه ارفعه علی الابتداء. این ارفعه را جناب مصنف گفته بود یا نه؟ نگفته، شعاره از خود زیاد کرده و صحیح زیاد کرده نیست. بله اونم باب اشتغاله. فالسابقه ارفعه علی الابتداء. این از خالص بگم که انشاءالله بعد با بصیرت وارد بشیم. در اسم سابق پنج حکم است. رفع اسم سابق یک، رفع هم یا واجب یا مستحب. نسب اسم سابق یا واجب یا مستحب. چند تا شد؟ چهار تا. رفع اسم سابق گاهی حرام است، نسب اسم سابق هم گاهی حرام است، و گاهی رفع و نسب مباح است. پنج حکم را الان یواش یواش میخوانیم که گاهی رفع. بله؟ ششتا نیست. بله در رفع سه تا. نه اونجا نگو، شما صرف کنید. خود در رفع چند حکمه؟ یا واجب یا مستحب یا حرام. مباح هم زیاد کن، صبر کن. در رفع مباح هم زیاد کن. چند تا شد؟ چهار تا. نسب هم همین چهار تایه، یا واجبه یا مستحبه یا حرامه یا مباح. معلوم شد یا نه؟ مکروه هم در رفع و نسب مکروه موجوده. این ده حکمه یا همون پنج حکمه؟ پنج تاست. مثلا میگن نماز دور واجب، عصر هم واجب، مغرب عشا هم واجب. این سه حکمه یا یک حکمه؟ سه حکم نیست که، یک حکمه. پس در رفع بگو پنج حکم است. پنج حکم چیه؟ واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح. در نسب هم همین پنج تاست. پس ده تا نشد، همون پنج حکمه. حالا یکی که جاهاش میخوانیم، واجب کجایه، حرام کجایه، مستحب کجایه. خب فالسابقه ارفعه علی الابتداء. پس اون اسم سابق را رفع بده بنابر این که مبتدا شود. اما حالا واجب یا مستحب یا مکروه بعد میگد. فالسابقه ارفعه علی الابتداء او انسبه، یا نسبش بده سابق را. بازمونه بگو پنج قسم: واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح. رفع هم همین پنج تاست، نسب هم همین پنج تاست. وقتلف فی ناسبه. خب اگر رفع میدادیم چه میشد؟ در رفع مبتدا که رفع داده بگه محتاج گفتن نیست. چرا؟ چون در باب مبتدا خبر گفته این که مبتدا را که رفع داده. چند قول بود اونجا؟ ها؟ سه قول یا چهار قول؟ دوباره اینجا باز تکرار کنیم. اونجا گفته شده، اما نصفش به چیه اونجا جایی گفته نشده. اینجا باید بگیم که نسب این اسم سابق را اگر بنسبونیم نسبش به چیه؟ حالا میگه که نسبش به چیه؟ وقتلف فی ناسبه، صورتی که نسب دادیم اختلاف شده در نسب دهنده. فالجمهور و تبعهم المصنف الا انه منسوب به فعل ازمره. جمهور نهات و مصنف هم تابع جمهور شده، مقلد جمهور شده. فالجمهور و تبعهم المصنف الا انه منسوب به فعل ازمره، حتما جمهور میگن این اسم سابق اگر نسب دادی منسوب است به فعل مقدر که واجب در تقدیر باشد، در لفظ ذکرش جایز نیست. این فتوای جمهور، مصنف هم همین فتوا را قبول کرده است. الا انه منسوب به فعل ازمل حتما موافق لما قد ازهر، زیر ازهر بذکر که اون فعل مقدر موافق است با این فعلی که ذکر شده است، یا لفظا موافقه مثل زیدن ضربته. برای زید چه تقدیر بگیریم؟ ضربته. لفظا نکی شد یا نشد؟ یا معنا موافقه مثل زیدن مررتو بهی. برای زید خود مررتو را تقدیر بگیریم یا معنای مررتو را؟ معناش چیه؟ جاوستو. یک مسئله هست، اینم اشارتا میگه مراد نشین. جناب رضی رحمت الله علیه میگه ما میزان متعدی بودن و لازم بودن را تا حالا پیدا نتونستیم. جاوزتو با مررتو سر سوزنی معناش فرق نداره. جاوزتو متعدیه، مررتو همون معنای جاوستویه، لازمه. چطور شده که این متعدی شده و این لازم شده؟ مرحوم رضی میگه ما هنوز سبب را پیدا نکردیم. حالا گفت که ناسب اون اسم سابق مثل این فعل مذکور است، لفظاً مثل او باشد. زیدن ضربته، زیدن به چه منصوب شده؟ ضربته که عین مذکور است. یا معنن مثل مذکور باشد، مثل زیدن مررتو بهی. زیدن به چه منصوبه؟ به جاوزتو، چون مررتو نمیتونه نسب بده، لازمه. پس این جاوزتو مثل فعل مذکور است معنن، پس ناسب فعلی است مثل مذکور، یا لفظن مثل زیدن ضربتهم، یا معنن مثل زیدن مررتو بهی. موافقا لما قد اظهر، که اون فعل مقدر موافق است با این فعلی که ظاهر شده، لفظا موافق باشد مثالش گفتیم، او معنا موافق باشد مثالش گفتیم. و این یک قول اختلافه. بالاخره این قول چه میگد؟ میگد منصوب است به فعل مقدر، که اون فعل مقدر مثل مذکور است یا لفظا یا معنا. وقیل بالفعل المذکور بعده، خوب حواس جمع کن. قیلی آمده گفتن داخل آقا خود این ضربتهو، این ضربتو زیدن را نسب داده، خود مررتو زیدن را نسب داده. میگیم اه، ما گفتیم فتوا کسی که میده باید برخورد با قاعده مسلمه نکنه. قاعده مسلمه ما چه بود؟ یک فعل میتونه دو مفعول بگیره؟ شما چطور میگی که این ضربتو زید را نسب داده؟ با اینکه یک فعل دو مفعول نمیتونه بگیره، هم زمیر را نسب بده بشه مفعول، هم زید مقدم را نسب بده، نمیشه. میگه ما چاره میکنیم، چاره داره. وقید بالفعل المذکور بعده، زمیر بعده را به که بزنیم؟ اسم سابق. وقید بالفعل المذکور بعد از اسم سابق. ثم اختلفوا، حالا که آمدن گفتن که ضربتو اسم سابق را نسب داده، مررتو اسم سابق را نسب داده، میگیم پس این زمیر را چکارش کنیم؟ اینجا باز اختلاف دارن. فقیل إنه عامل في الزمير وفي الاسم معا. آقای فراء است. فراء میگد اجتماع عاملین در معمول واحد جایز است. چه کارش کنیم حالا؟ الراء میگد اجتماع عاملین جایزه. هم بله که اشتباه کردم، معمولین جایزه. این فعل هم در اسم سابق عمل میکنه هم در ضمیر عمل میکند. یک عامل در دو معمول عمل کنه جایز است. عکسش هم فرا جایز میدونه. سابقه خوندیم اگر کسی یادش باشه، در باب تنازع میخونیم. خب بله بله خب ثم اختلف فقیل انه، انه رو به که بزنیم؟ فعل مذکور، فعل مذکور. ان اون فعل مذکور، زمیر انه رو به فعل مذکور بزن. عامل فی الزمیر و فی الاسم سابق معا، که یک عامل چه گرفت؟ دو معمول. قاعده کلی ما اجازه میده نمیده؟ این برخورد کرد با اون قاعده که یک فعل دو معمول نمیتونه بگیرد. خب بله، اما فتوای باطل. خب فقیل یا وقیل؟ وقیل اون درسته، از ما فقیل نوشته اشتباه. بله ها؟ یا ما جای دیگر میخونم. فا نوشته وقیل فی الظاهر و الضمیر ملغا. فقیل اشتباه. قیل دیگر گفتن نه، در هر دو عمل نکرده، فقط عمل کرده در اون اسم سابق. ضمیر معمول نیست. ملغایه یادداشت کن، ملغایه یعنی معمول هیچ کسی نیست. زیدن ضربته، ضربتو عمل کرده در زید، ضمیر بلا عامل است، هیچ عاملی درش عمل نکرده. اینم یک فتوا. وقیل فی الظاهر و ضمیر ملغا. تمام شد. و علم اول مطلب شرح قبل از متن است. و علم ان هذا الاسم الواقع بعده فعل ناصب لضمیره على خمسه اقسام. گفته این اسمی که قبلا هست و بعدش فعلی هست، فعل در ضمیر اسم سابق عمل کرده، اون اسم پنج حکم داره: واجب النصب، پنج تا واجب النصب، مستحب النصب، دیگه مکروه النصب، مباح النصب، حرام النصب. رفعش هم همینجور است. حالا ده حکمه یا پنج حکمه؟ پنج تاست. بعدم ان هذا الاسم الواقع بعد فعل ناصب لضمیره، بدان به درستی که این اسمی که واقع شده بعد از او فعلی که نصب داده ضمیر اون اسم سابق را، على خمسه اقسام، این پنج قسم است. لازم النصب زیرش میز واجب، و لازم الرفع اینم واجب. دو حکم جایه کنفه دو تاست؟ یکیست. زور واجبه، اصلا واجبه. دو حکم جایه کنفه
یکی.
راجه النصب زیرش میز مستحب، راجه النصب علی الرفع، یعنی نصبش مستحبه، رفعش چه میشه اون وقت؟ مکروه. و مستوین فیه الامران مباح. این چند تا شد؟ سه تا: واجب، مستحب، مباح. مکروه هم ازش در اومد ها. بله خب. و راجه الرفع علی النصب، این دو راجه النصب علی رفع علی النصب بنیست مستحب، یعنی رفعش مستحبه، مکروه میشه. بله منم بحثی دارن ها، اینا ما به سبیل تسلیم میگیم، فقها بحث دارن که مستحب ترکش مکروه یا مکروه نیست. اگر فعل مستحب باشه ترکش مکروه یا مکروه نیست؟ اگر فعل مکروه باشه، فعل مکروه باشه، ترکش مستحب یا مستحب نیست؟ این یک نزاعی دارن، ناچار از زبانم در آمد، نمیخواستم بگم. روایت دارد که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، حضرت زندگانیش اگر تاریخش بلد باشین عجیب و غریبه، خیلی فقیر بوده، خیلی هم قرض دار. وقتی خیلی فشار می آمد برش از قرض و دستگاه، ابدا نافله نمی خوند، هیچ نمازی که من می خونم می خوند، هیچ عقب نافله نمی رفت، ترک می کرد همه نوافل را. چرا؟ می گفت موقعتم تلخه، طلبگار در خونه آمدن پول خواستن نداشتن، دخترها آمدن پول خواستن نداشتن. حضرت خیلی دختر داشته، یکی را شوهر نداده. برین تاریخش نگاه کنین، حضرت مسلومه شوهر نداشت. حاصل پس آیا ترک مستحب مکروه هست یا نیست؟ منتقل میشد بحث در این که امام مکروه به جا میاره یا به جا نمیاره. خوب دقت کن، حالا که از زبونم در اومد، نوافل مستحب مؤکده، خیلی هم تأکید دارد، نافل زور، نافل عصر، شب. حضرت که نافله را ترک میکرد، اگر گفتیم ترک مستحب مکروه است، منتقل میشیم به این که معصوم مکروه به جا میاره به جا نمیاره. ها؟ محل بحثه، اشکال داره خونده. خب بله، براه جه رفع علن نصب ها کذا ذکره المحققون، باز حواس جمع باشه. میگه ترتیب اسم سابق را به همین جور بیان کردن. اول چرا بیان کرد؟ لازم النصب. بعدش چرا بیان کرد؟ که اول لازم الرفع، اول لازم الرفع، بعدش لازم النصب. پس من اشتباه کردم، لازم اول لازم النصب بیان کرد، بعدش لازم الرفع را، بعدش راجح النصب را، بعدش مستوین فیه الامران، آخر کار راجح الرفع را. میگه محققین به این ترتیب ذکر کردن، لیکن این ترتیب اشتباه هست. چرا اشتباه هست؟ سابقا خیلی گفتم، حالا چون وقت داره میگذرد اشارتا میگیم و رد میشیم. ترتیب علماء مجتهدین و مدرسین و فضلا و مبتدئین در مجلس که باید مقدم بشه؟ مجتهدین. بعدش که باشه؟ مدرسین. بعدش که باشه؟ فضلا. همجور بیم به ترتیب تا مبتدی ها. حالا اگر یک مجلسی وارد شدیم، دیدیم مبتدئین صدر نشستن، مجتهدین پیش کفشا، این مجلس ترتیب صحیح یا غلطه؟ اینو داشته باش این مطلب را. میگه مردم اینجور بیان کرده ان و مصنف هم همین کار میکنه، لیکن این غلط است. چرا غلطه؟ میرسیم بهش. ها کذا ذکره المحققون و تبعهم المصنف، مصنف هم مقلد اینها شده، لیکن کار غلطی است. میرسیم چرا غلطه. فشرع فی بیانها، پس به همین ترتیب شروع کرده جناب مصنف در بیان این اقسام خمسه که فردا انشاءالله میخونیم.